در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و بی همتا، خداوند حی و قیوم. سلام به شما دوستان خوبم. برنامه سمت خدا رو آغاز میکنیم مثل همیشه با سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک او. و این صلوات در این برنامه ویژگی خاصی داره. در ماه شعبان هستیم با رنگ و بوی ویژه ذکر شریف صلوات، ماه پیامبر. و علل خصوص امروز که روز ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام هست و روز جانباز، به همه شما دوستان خوبم تبریک میگم. اجازه میخوام که از طرف شما هم سلام کنم و عرض تبریک به کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم نیلشیزاده عزیز. سلام میکنم به شما و عرض تبریک.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه بینندگان خوب خدایی عرض سلام داریم و روز جانباز رو، روز شهدای زنده رو به همه تبریک میگیم، به امید اینکه ما هممون رسم جانبازی رو از حضرت ابوالفضل بیاموزیم.
متشکرم. خامنه‌ای چیزاده، در روزهایی که شما تشریف دارید و مهمان برنامه سمت خدا هستید، بحث ما آسیب‌های اخلاقی در خانواده است و مواردی رو به کمک شما بحث میکنیم که دوستانمون در پیامک‌هاشون اشاره کردن به عنوان یک آسیب اخلاقی که خانواده رو مورد اذیت و تهدید و رنج قرار میده. ولی سوالا خیلی زیادن و من از شما اجازه میخوام که حالا به فواصلی که فرصت داریم این هفته و انشالله شاید هم هفته های آینده، صرفا سوالات دوستانمون رو پاسخش رو از زبان شما بشنویم، اما بحث اصلیمون یعنی اون آسیب های اخلاقی در محیط خانواده رو هم فراموش نمیکنیم. شما موافق هستین؟
بله، در خدمتتون.
تشکر میکنم. خب پس دوستان محترم، این سوالات شما برای ما خیلی ارزشمند هستند. به همین دلیل هم این جلسه صرفا پاسخگویی به سوالات شماست. 20303 شماره پیامک ماست. هر سوالی، انتقاد و پیشنهادی در ذهن شما هست لطفا مطرح بفرمایید. دوستان خواهش میکنم که زیرنویس هم بکنن راه‌های ارتباطی برنامه رو. از طریق پست الکترونیک برامون نوشتن: با سلام و تشکر از برنامه خوبتان، جلسه قبل خانم نیلشیزاده خطاب به خانم‌ها گفتند در زندگی مشترک به وقت درخواست استدلال نکنید. من یه اشاره بکنم، جلسه قبل ما نامه‌ای داشتیم، دختر خانم گفته بودن که خواستگاری دارن از هر لحاظ مناسبه، فقط این که ازش میخواد هر چی ایشون میگه خانم بگه چشم. و دختر خانم پرسیده بودن که با این وضع خوبه من جواب مثبت بدم؟ شما فهموده بودید بله. عبارتتون هم خاطرم هست، گفتین که چشم زن رو در چشم مرد میاره، چشم گفتن و او رو عزیز میکنه. در پاسخ این راهنمایی شما ایشون این نامه رو نوشتن: با توجه به اینکه تصمیمات درست بر اساس دلیل‌های منطقی گرفته می‌شوند، زن با آوردن دلیل‌های منطقی در حقیقت مرد را در گرفتن تصمیم بهتر یاری می‌دهد. پس چرا نباید دلیل آورد؟ اشاره به این که شما گفتید که بهتر زن استدلال نکنه. ایشان همچنین در پاسخ به سؤال دوست عزیزمان که در جواب دادن به خواستگارشان تردید داشتند گفتند اگر آن آقا فردی منطقی است و بر اساس اسلام تصمیم می‌گیرد، با همیشه چشم گفتن مخالفت نکنید. این آقا که معصوم نیستند، پس ممکن است بعضی از تصمیم‌های ایشان اشتباه باشد. آیا باید بدون چون و چرا چشم گفت؟ درست است که مرد مدیر جامعه خانواده است و دستورات مدیر البته به شرط عدم مخالفت با خدا لازم الاجراست، اما به مدیران هم می شود اعتراض کرد. به نظر من از حرفهای آن خواستگار محترم بوی مرد سالاری می آید، چیزی که زنهای قدیم مجبور به تحمل آن بودند، اما زنهای امروزی با توجه به قدرت بیشتری که به دست آوردند کمتر حاضر به قبول آن می شوند. مگر نه این است که در جریان ازدواج زن و مرد هر دو باید من خود را کنار گذاشته و برای ما تلاش کنند؟ من فکر می‌کنم کسی که انتظار همیشه چشم گفتن را دارد دارای من بسیار بزرگی است. کاملا گیج شدم. از یک طرف یکی از نتایج ازدواج داشتن همراه و همسفر است و از طرف دیگر اگر حرف فقط حرف مرد باشد دیگر همراهی وجود ندارد. علاوه بر همه اینها احادیثی وجود دارند که بر اطاعت زن از مرد تاکید می‌کنند. عاجزانه از شما درخواست دارم که پاسخ بدهید، چون خودم هم به خاطر دلیلی مشابه دلیل این خانوم یکی از خواستگارانم را رد کردم. جواب شما باعث شد که دیگر چنین اشتباهی را نخواهم مرتکب شوم، البته اگر کارم اشتباه بوده.
خب ما از این دوست خوبمون که با دقت برنامه رو گوش دادن تشکر میکنیم. من جلسه گذشته خاطرم هست که خدمت دوستان عرض کردم کسی که توی زندگی زناشوییش میخواد در حقیقت روحیه لطافت و اون روحیه صمیمیت ایجاد بشه طبیعتاً باید در جان و دل همسرش جا باز بکنه، نه اینکه صرفاً با به دست آوردن یه سری استدلال ها بخواد مسیر خودش باز کنه. و از دوستان خواستیم که توی مرحله خواستگاری اگر کسی چنین ویژگی رو داره و اعلام میکنه که من میخوام همسرم مطیعم باشه، قرار شد که این دختر خانوم و خانوادهشون دو تا مسئله رو ارزیابی بکنن، بعد در موردش تصمیم بگیرن، عقل و دین اون طرف رو ببینن، میزان عقل و تدبیرش و تحت ارادی خداوند بودن زندگیش تا چند اندازه هست. به میزانی که نمره بالایی به دست بیاره، بله چشم پفتن به او یک فرمول موفقیت آمیزه. ببینید شاید الان جایی این هستش که ما انواع کسانی رو که دلشون میخواد توی زندگیشون طرف مقابل بهشون چشم بگه، اتفاقا این فرمول صرفا مردانه نیست، زنانه هم هست. یعنی یکی از زوجین دلش میخواد که همسرش مطیع محضش باشه، در چه حالتهایی رخ میده و چند نوع تیپ شخصیتی وجود داره. یه نوع تیپ شخصیتی کسانی هستن که حق و حقیقت براشون حرف اول رو نمیزنه، بله منشون حرف اول رو میزنه. اگر دختر خانوم مال خانواده زن سالار باشه یا به دلایل مختلف احساس بکنه که حق زن و همه جا خوردن، حالا بعد تو زندگی شخصیش حق زنان رو در طول تاریخ از همسرش بگیره، تلقیش بینه که باید حرف من حرف اول خونه باشه. به دلایل مختلف، مثلا به دلیل سوادم، به دلیل موقعیت اجتماعی، به دلیل توانمندی هم، به دلیل اینکه من زنم و در حقیقت مسئولیت ویژه‌ای توی خانواده دارم. کسانی که توی خانواده زن سالاران امکان داره که دختران از این جهت فکر کنن که باید لزوماً زن سالاری رخ بده. پسرهایی هم که توی خانواده های مرد سالارن، یعنی پدر معمولاً حرف اول رو میزنه و به نظرات دیگه اهمیت نمیده، به حرف حق کاری نداره، حق سالاری وجود نداره، مرد سالاریه، اونجا هم پسرها این الگو رو از پدر میگیرن که حرف اول رو خودشون بزنن. خب اینها هر دو جزء تیپ آسیب دیده و بیمار خانوادگی هست و متاسفانه بله خیلی هم الگوی کمی نیست، نسبتاً داره شیوع پیدا میکنه و یه هماوردی میشه بین دخترها و پسرها که هر کدوم میخوان طرف مقابلشون رو مطیع محض بکنن، طوری که مثلا خانم ها اعلام میکنن عنوان، حالا من نامناسبی، من عذرخواهی میکنم، این عنوان رو استفاده میکنم، مثلا زن ذلیلی مرد بخشی از مردانگی اوه، مثلا اگر قرار باشه مرد مرد باشه باید حرف زن بیچونه چرا گوش بده. نه، ما یه همچین فرمولی رو نداریم. یا اینکه فکر کنیم مرد با تمام خودخواهی‌هاش بدون اینکه عقل و تدبیری داشته باشه و اهل دین و دیانت باشه بخواد حرف خودش باشه، یه همچین چیزی توی دین ما وجود نداره. دستور اسلام و اهل بیت عاشروهن بالمعروفه، یه فرمول طلاییه که نوع تعامل درون خانواده باید به زیبایی و دلخواهی باشه، یه روش شناخته شده، یه دلپسند. این که من عرض کردم استدلال نکنیم، منظورم این بودش که در خانواده مراقب باشیم. ما باید ظرفیت اعتماد همدیگر رو جلب کنیم، ظرفیت عزت نفسمون بالا بره، کارت شارژ عاطفیمون دچار سوختن نشه، مدام شارژ بشه و هوای دل همدیگر رو داشته باشیم. اما معنیش این نبود که اصلا روی بیعقلی بخوایم زندگی کنیم. اگر گفتیم استدلال نکنیم، معنیش این نیست که تفکر و عقل و اندیشه تعطیل بشه. معنیش این بود که به اسم استدلال باب مشاجره باز نشه.
متشکرم. سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت مجری محترم و سرکار خانم نیلچی زاده. اول میخواستم ازتون خواهش کنم که این پیامک رو حتما تو برنامه بخونید. من دختری هستم 17 ساله، با وجود وضع مالی نسبتاً خوب خانواده ام، پول ماهیانهی که به من داده میشود خیلی کم است. باور کنید اگر بگویم چقدر خندتان میگیرد. نمیگویم، چون اگر بگویم مادرم متوجه میشود. پولی که من میگیرم با پولی که یک دختر ابتدایی در یکی از خانواده های یکی از فامیل های ما که وضع پایین تری هم نسبت به ما دارند میگیرد برابری میکند. واقعا در تنگنای جدی قرار گرفتم. نیازهای جدی دارم که واقعا نمیتوانم برآوردهشان کنم. چند دفعه هم وسوسه دزدی از کیف والدین به سرم زد. میترسم شیطان گولم بزند و آن وقت... مادرم برنامه شما را میبیند، لطفاً ما را راهنمایی کنید.
من خدمت این دوست خوبمون و همه مادرهای عزیز عرض سلام دارم و اجازه بدین این نکته را عرض بکنم. اول خطاب به مادرها و پدرهای خوب، ما یکی از اون خلأهای جدی که در تربیت فرزند داریم تربیت بلوغ اقتصادی و عقل اقتصادی بچه هامونه. ما معمولاً به بچه هامون یاد نمیدیم چجوری تدبیر اقتصادی کنن زندگیشونو، چون تدبیر اقتصادی بخشی از توانمندی های ویژه فرزندان ماست و بهشون کمک میکنه. دستورات دینی خیلی خوب و دقیقی هم اینجا وجود داره و قطعا علم روز هم میتونه به ما کمک بکنه. وقتی که ما به بچه ها یاد بدیم که پولی رو که بهشون میدیم بتونن درست مصرف کنن، حتی اگر کم هستش، و بتونن حتی از همون پول کم صرفه‌جویی بکنن و پسنداز بکنن. این که ما مراقبت نسبت به این موضوع نداشته باشیم، نمیتونیم توقع داشته باشیم بعدن بچه هامون توی زندگیشون دچار آسیب‌های جدی نشن. بعضی ها دچار مصرف‌گرایی زیادی هست. مثلا بعضی از خانوم ها توی زندگیشون خلأهای عاطفیشون رو با خرید زیاد جبران میکنن. زیاد کفش میخرن، لباس میخرن، انواع زینت‌آلات رو میخرن، خلأهای عاطفیشون رو دارن جبران میکنن. یه عالمه لباسی که هرگز نپوشیده، یه عالمه وسایلی که هرگز استفاده نمیکنه. چرا؟ چون که اصلا این هنوز یاد نگرفته چیکار باید بکنه، یا چیزهایی رو می‌خره که اصلا بهش احتیاجی نداره، بعد سر چیزهای اصلیش بدون پول میمونه. پس مهم نیستش که ما به بچه‌مون چقدر در درجه اول پول میدیم. در درجه اول اینه که به او یاد بدیم چجوری اون مقدار پولی رو که داره مدیریت کنه، هم پس انداز بکنه، هم برای وقت روز مباداش بگذاره، هم به خرج‌های روزمره‌اش برسه، هم جایی که پولش کم هست بتونه اولویت سنجی کنه. این تدبیر اقتصادی برای هم دخترها هم پسرها ضروری. اما دومین نکته این هستش که ما طبیعتاً باید جدی بگیریم بزرگ شدن بچه هامون رو. اگر بچه های ما بزرگ شدن و سنشون عبور کرده از سن کودکی به نوجوانی و جوانی رسیدن، مثل این دختر خوبمون، باید در حقیقت دست اونها رو باز بگذاریم، مگر اینکه احتمال بدیم که به خطا بیفتن. مثلا اینکه پول زیادی که من میدم اون میره معمولاً شارژ تلفن همراه میگیره. متاسفانه این شارژ تلفن همراه و ماجرای پیامک ها امروز تبدیل شده به یک آسیب ویژه برای جوان های ما، که حالا اگر فرصتی شد بعدها توی ماجرای آسیب پاسخگویی به تلفن و تلفن های همراه در برنامه های آینده شاید مجالی بشه و صحبتی بکنیم. ولی اینکه خواهر خوب ما میگن که من نیازهای واقعا جدی رو دارم و پول در اختیار ندارم و پول من کمتر از بچه های دیگه است، از بچه هایی که از جهت سنی و موقعیت خانوادگی از ما پایین تر هستن، من میخوام این خواهر خوبمون رو و این دختر خوبمون رو به این نکته توصیه بکنم که مراقبت بکنید. وقتی میتونی آدم موفقی باشی که نیازهای جدیت رو بتونه اولویت سنجی کنی، یعنی اول اولویت ها رو لحاظ کن. اگر اولویت ها رو لحاظ نکنی، حتی اگر به شما 10 برابر این هم پول بدن، همیشه این احتمال هستش که شما باز هم حس بکنی که ای با کاش من پول بیشتری داشتم. این مشکلی که توی دارایی مال و ثروت اصلا وجود داره و برای همه آدم هاست، مال ایشون تو این سن نیست، سن جوانی خب سن تنوع و طلبیه، آدم یه سری نیازهایی رو داره که نیازهای واقعی نیست، نیازهای همسالانشه، فکر میکنه که اگه مثل اونها نباشه لابد یه چیزی کم داره. البته یه امکان وجود داره که این خواهر خوب ما توی بعضی از نیازهای اصلیش خانواده بگن که خب ما این پولو باید میدیم، تو هر چی وسایل شخصی احتیاج داری خودت باید تهیه بکنی، یعنی به نوعی رهاش بکنن یا میخوان از این طریق مثلا اون رو مسئولیت پذیر کنن. اگر واقعا این امکان پذیر نیستش که با اون هزینه بشه تدبیر کرد، لازمش به اینی که شما یه برنامه ویژه تری رو برای خودت بریزی. تلقیمون اینی که خانواده هم عقل اقتصادی بچه ها رو و مدیریت اقتصادی رو بهشون یاد بده، متناسب با نیازشون و سنشون بتونه کمک هزینهشون رو بیشتر کنه. اگر دلنگران اینه که این پول رو در راه غلطی خرج بکنه، در حقیقت یک مشورت اقتصادی پولها رو در صورتی بده که مشورت اقتصادی داشته باشه و اینکه فرزندش در حقیقت یک محاسبه مثلا ماهانه یا هفتگی رو ارائه بکنه به پدر یا مادر، بدون اینکه مدام هی در حقیقت زیر ذره بین بره. ما باید به بچه‌هامون گاهی اوقات اشتباهات کوچک رو اجازه بدیم انجام بدن. مثلا اگر مانتوی، لباسی، کفشی، کیفی که جنسش خیلی خوب نیست اما یه قیمت کاذبم داره، بچه ما میخواد بخره و ما مدام میگیم نه این به درد تو نمیخوره، ما لازمه اینجا به بچه‌مون کمک کنیم، مشورت فکری بدیم که این کیف و کفش مثلا جنسش خوب نیست، خراب میشه یا تو خیلی استفاده نخواهی کرد، ولی اجازه بدیم تصمیم آخر رو خودش بگیره. در حقیقت بچه‌های ما باید یاد بگیرن مسئولیت اشتباهاتشون رو بپذیرن. آدم‌هایی که همیشه از دیگران میخوان جاشون تصمیم بگیرن یا پدر و مادرهایی که همیشه تصمیم‌گیری‌های نهایی رو خودشون انجام میدن، بچه‌هاشون رو در یک فقر مسئولیتی بار میارن و این بچه‌ها پر از آسیبن، همیشه با روحیه فرافکنی مواجه میشن. وقتی اشتباه می‌کنن دلشون می‌خواد همیشه دیگران رو در معرض در حقیقت تهدید قرار بدن. اما یه خواهر خوبمون آخرش یه اشاره کرده که گاهی اوقات شیطون وسوسه‌ام کرده که دلم میخواد مثلا دست به کیف پدر و مادرم بردارم و چیزی از پولهای اونها کسر بکنم. خب این نگاه، یعنی این که شما میدونی که این رفتار رفتار غلطیه، در حقیقت شما الان وارد یه بحران جدید شدی. بحران چیه؟ نیازی داری که عزیزترین افراد نزدیک خانواده درکش نکردن. اگر الان نتونی به یک زبان دلنشین و عاقلانه و درست، بدون دعوا، بدون لجبازی، بدون قهر کردن، بدون تحقیر، بدون مقایسه های غلط، نتونی به مادرت بگی نیازت رو و او رو به قانع بکنی یا او شما رو قانع کنه، چطور فکر میکنی بعدها که توی دانشگاه رفتی، وقتی که با استادت، با همکلاسی دچار اختلاف نظر شدی، چجوری میتونی مسئله تو حل کنی؟ اونجا هم آیا باید لزوماً از دل و فکر اونها بدوزی؟ اگر پس فردا تو محیط کار وارد شدی و با همکارت یا با رئیس دچار اختلاف نظر شدی، اونجا چیکار می‌خوای بکنی؟ تو زندگی آینده دیگه با همسر دچار یک اختلاف شدی و نتونستی به او بقبولی و در آینده بعدتر با فرزندانت. پس این یه فرصت خیلی خوبه، ساده اما آسون و جدی، که شما بتونی توی این موقعیت یاد بگیری من چجوری این مسئله کوچیکم رو حل کنم. در حقیقت این مسئلت رو معضل نبین، معضل ناله داره و فریاد و احساس شکایت. اگه تونید فرایند تبدیل معضل به مسئله رو یاد بگیری، یعنی بگی من یه مسئله دارم، دو تا جای خالی، جواب اینه که من به پولی بیش از این احتیاج دارم، من میخوام مادرم رو قانع کنم، چجوری باید به مادرم بگم که او بپذیره؟ مسئله را حل داره، من دنبال گزینه‌های ایکس و ایگرگ هایی میگردم که براش تبیین بکنم، ولی چیزی که مادر من قبول بکنه، نه چیزی که من قبول دارم. شما وقتی میگی آره دختر فلانی پول بیشتر از من میگیره، مادر شما میگه که تو به زندگی بقیه چی کار داری؟ چون شما مقایسه غلط کردی. پس این روش جواب نمیده. اما اگه دنبال این بری که بگی مادر وقتی که شما مثلا سال قبل به من این مقدار پول میدادی، خب من این نیازها رو نداشتم، من ممنونم، الان یه مقداری کمک هزینه‌ام و پول تو جیبم بالاتر رفته، ولی من این نیازها رو دارم، شما میتونی به من کمک کنی با این مقدار پول من چجوری این نیازهای اقتصادیمو برطرف کنم و اگر که اینها بمونه من چی کار باید بکنم؟ در حقیقت به جای این که شما لجبازی کنی، یه مشورت دوستانه و دخترانه داشته باش، قطعا زمینه این که بتونی از اون مسیر نفسانی دور بشی خیلی جدی‌تر خواهد بود وقتی که عاقل بشی و خوب فکر.
خیلی متشکرم، با صبر و طمأنینه سوالات رو پاسخ گفتید و خیلی هم کامل. تشکر میکنم از شما. اما دوستان محترم، فرصتی هست برای اینکه در کنار هم یک صفحه از کلام نور، کلام وحی کلام خداوند رو بخونیم و نکتش رو از زبان کارشناسمون بشنویم. لطفاً صفحه 283 قرآن رو باز بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در ماه شعبان این ذکر شریف صلوات رو با هم تکرار می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. نکته قرآنی رو بشنویم.
اجازه فرمایید که ثواب قرائت امروز رو هدیه بکنیم به روح مطهر فاطمه ام البنین و حضرت ابوالفضل علیهم السلام که در حقیقت دو نعمت بزرگ در دنیای اسلام هستند. اما آیات شریفه سوره اسراء رو قرائت کردیم امروز. در آیه شریفه 14 خداوند صحنه ای از صحنه های قیامت رو برای ما بازگویی میکنه، صحنه ای که قطعا پیش روی همه ما آدم ها خواهد بود. اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. وقتی که نامه عمل هر فردی رو دستش میدن بهش میگن که قاضی خودت، شاهد خودت، و در حقیقت کسی هم که متهم خودتی، شاکی هم خودت باش، هر چی حکم دادیم قبول میکنی. اقرا کتابک، کتابتو بخون، نامه عملت رو بخون، کفا به نفسک، کافیه، خودت رأی بدیم و برای مورد قبوله. علیکه، علیه خودت، حسیبا، قاضی باشی. چرا خداوند چنین کاری رو میکنه؟ به خاطر اینکه در روز قیامت همه انسان‌ها در یک هوشیاری ویژه قرار میگیرن. یعنی انسان همه اون حجاب‌ها، همه اون توجیه‌ها، همه اون فکرای غلط یه فاصله گرفته ازش. حالا وقتی که به نامه عملش نگاه میکنه میفهمه که چه کرده. در آیات دیگه‌ای داریم که فریاد میزنه وای بر من، هیچ کم و زیادی نیست الا اینکه تو این نامه نوشته شده، هیچ احساسی از دل و فکر من عبور نکرده الا اینکه اینجا ثبت شده. شما میبینید که توی در حقیقت بیمارستان‌های تخصصی دستگاه‌هایی به مغز و به قلب وصل میشه و روی صفحه مانیتور علائم و فرکانس‌ها میاد. کوچکترین حرکتی که تغییر ایجاد بشه در فرد، در فکرش، در مدارهای مغزیش و در مدارهای قلبیش نشون داده میشه. نامه عمل فرد از اون صفحات فوق‌العاده حساس تره، چون خداوند به آنچه که در سویدای وجود ما پنهانه آگاهه و نیتها و سر دل همه انسانها رو میدونه و خداوند این صفحه رو روز قیامت برای ما باز میکنه. پس مراقب باشیم که اون وقت جز کسانی باشیم که آیه 15 رو دقت کردیم، ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، بار هیچ کسی رو روز قیامت کسی دیگه ای نمیتونه به دوش بکشه. این آیه شریفه رو گاهی اوقات ما به معنی غلط تو جامعه میبینیم استفاده میشه. وقتی یک کسی رو امر به معروف و نهی از منکر میکنن و او رو از زشتی باز میدارن، این مفهوم رو به صورت غلط میگه، میگه من رو در گور تو نمیگذارن، به کار من کاری نداشته باش. این اشتباه بزرگیه که میکنن. چرا اتفاقا؟ همونجور که من و تو اگر سوار کشتی زندگی هستیم، تو بخشی از کشتی رو سوراخ بکنی، قطعا آسیب و اون مشکلات و آبی که توی این کشتی خواهد اومد زندگی من رو هم تهدید خواهد کرد. توی عرصه زندگی اجتماعی و سرنوشت اخروی ما، افرادی که در یک گروه هستن قطعا آسیب میبینن. اما این که قرآن میگه بار هیچ کسی رو دیگری به دوش نمیکشه، یعنی من نمیتونم دیگران رو به گناه خدایی نکرده و به غفلت دعوت کنم، بگم گناهش پای من. شما حالا نمازاتون رو نخونید، حالا نمازاتون رو دیر بخونید، حالا حجابتون رو کمی کم بگیرید، حالا فلان گناه و فلان گناه رو انجام بدید، عیبی نداره، من روز قیامت جواب میدم. این جزء اون قلدری های غلط و کاذبیه که گاهی اوقات برای بعضی از افراد دلنشین میشه، یعنی برای نفسشون دلنشین شده. خداوند اینجا یه هشدار جدی میده، روز قیامت هیچ کی به دادت نمیرسه. هر کسی که به دروغ گفته، پدر و مادرت، همسرت، دوستت، کسی که خیلی دوستش داری یا کسی که خیلی او تو رو دوست داره، اگر به گناهی دعوت کرد، هرگز به خاطر او حاضر نشو که وارد جهنم بشی، که هرگز او نمیتونه نجات دهنده تو باشه.
متشکرم. یکی از سوالایی که بین پیامک‌های دوستان من انتخاب کردم، شاید به خاطر اینکه تجربه‌ای هست که یک خانم چادری میتونه داشته باشه و کمک بکنه، بنابراین شما بهترین گزینه هستید برای پاسخ به این سوال. دختری هستم 17 ساله، حدوداً 6 ماه است که چادر را انتخاب کردم و دوست ندارم به هیچ قیمتی آن را از دست بدهم، ولی من دارم افسرده میشم چون دیگه مثل قبل نمیتونم برم کوه، اردو و از تفریحاتی از این قبیل استفاده بکنم. اگر برم باید یه گوشه بشینم. آیا من باید این وضع رو تحمل کنم؟ آیا اینها امتحان الهی هستند؟
خب اجازه بدین که به این خواهر خوبمون یه تبریک جدی بگیم، این که خداوند بر ایشون نعمت ویژه‌ای رو قرار داده، اون همین که در ظاهر خودشون شبیه ملکوتی ها بشن و شبیه حضرت زهرا سلام الله علیها. چادر هدیه خداوند به زنهای مؤمنی که میخوان خودشون رو در مدار نورانی پاکی قرار بدن و حفظ حریم الهی رو بکنن. اما این که فکر میکنن با چادر نمیتونن فعالیت‌های اجتماعی یا فعالیت‌های تفریحی سالم رو داشته باشن، به قول شما به معنی یک بحث تجربی و یک بحث عملیاتی عرض میکنم که نه، اینطور نیست. شاید علت این که چنین فکری رو میکنید چون هنوز با چادر آمیخته نشدید. این آموخته نشدنش موجب شده که فکر کنید خب من میخوام چادرمو حفظ کنم که نمیتونم فعالیت کنم. شما فرصت نیاز دارید برای این یه تمرین بیشتر بکنید. مثل وقتی که کسی گواهینامه رانندگیشو میگیره، کسی که گواهینامه رانندگیشو میگیره نمیتونه از همون اول بره توی اتوبان یا توی جاده های پردستانداز. طبیعیه که احساس خطر خواهد کرد چون هنوز اصلا دستش روون نشده. ولی قطعا رانندگی برای اینه که اتفاقا شما هر جایی که جاده‌ای وجود داره اون رو در نوردی. برای یک خانم چادری که اهل دیانته قطعا نشاط شادی و شادابی باید در بالاترین حد خودش باشه، ولی با الگوهای موقرانه. به راحتی میشه با چادر انواع فعالیت‌های ورزشی و فعالیت‌های اجتماعی رو داشت بدون اینکه هیچ مانعی بشه. البته همینجا دوباره اشاره می‌کنم که چادرهای ما که الان توی جامعه هست خلل‌هایی رو داره که شاید در یه فرصت در مورد بحث انواع چادر و محاسن معایب اونها شاید دوستان سوالاتی رو داشته باشن که اونجا باید توضیح بدیم که چادرهای نیم دایره رایج چادر پس از کشف حجاب زنان در حضور اجتماعی شونه و الا این چادر چادر نماز زنان در دوره‌های قبلی بوده. به خاطر همین مقدار کنترل کردن سخت.
چادر سخت نیست یا سختیش ارزشمنده؟
چادر برای کسایی که عادت ندارن سخته. این طبیعیه. شما نگاه کنید مثلا وقتی که کسی مشرف میشه حرم امام رضا علیه السلام، مشرف میشه جمکران و اصلا تو عمر چادر سرش نکرده، اما حالا به خاطر شرافت این مکان مقید به چادر میشه. میگه من واقعا نمیتونم چادر رو حفظ کنم چون راست میگه تمرین نکرده. این یه دلیلش عدم تمرینه. یه دلیلش هم اینه که این چادری که متداوله چادر اصیل ایرانی نیست.
متشکرم. کمک گرفتن از دکتر یا مطالعه کتاب برای تعیین جنسیت فرزند قبل از بارداری آیا معصیت محسوب میشود؟
اگر شما در حقیقت فکر میکنید که شما کننده اصلی کارید، یعنی شما تصمیم قطعی و جدی رو خواهید گرفت و خداوند هیچ نقشی نداره، این در حقیقت یه جور شرک اعتقادیه که شما فکر میکنید شما تصمیم گیرنده نهایی هستید، که در هر کار دیگه هم هست. در کارهای بسیار عادی و ساده ما، کارهای ارادیمون، این که ما فکر کنیم ما توی عالم نقش جدی داریم و خداوند همه کارها رو به ما واگذار کرده، نه چنین چیزی نیست. اما اگر نگاه به این بکنید که تعیین جنسیت فرزند به عنوان اینکه ضریب موفقیت رو برای شما مثلا از 50% به بالاتر از اون 60 یا 70% برسونه با تغذیه و مراقبت‌های ویژه، نه، این امکان و فرصتیه که شما دارید، هم توی دستورات دینیمون هست هم توی دستورات علمی. در حقیقت شما با توکل به خداوند میخواد یه مسیر رو انتخاب بکنید که هوشمندانه تر باشه، ولی مراقب باشید که این هوشمندیتون تبدیل به یک منیت جدید نشه و اگر به نتیجه نرسید فکر نکنید که خب در حقیقت این روش ها غلط بوده. نه، شاید واقعا مصلحت های ویژه‌ای وجود داره که باید نسبت بهش دقت بکنیم. من یه مثال میزنم، شما ببینید توی بعضی از کشورها، مثلا کشور هندوستان در یه دوره اعلام کردن که در آزمایشگاه ها و سونوگرافی ها اجازه ندارن جنسیت بچه رو به مادر اعلام بکنن، بخاطر اینکه وقتی متوجه میشدن مثلا فرزندانشون دختر هستن اون بچه ها رو دیگه نگه نمیداشتن. بعد نسبت جمعیتی بعد از چند سال به هم ریخت و دچار آسیب شد. اینکه ما فکر کنیم که ما خیلی هوشمندیم، ما میتونیم تو عالم یه دستکاری‌هایی بکنیم و لزوماً بهترین گزینه‌ها رو انتخاب کنیم، این یه غلط بزرگ شناختیه. ولی در حیطه زندگی شخصیمون، مثلا کسی دو تا پسر داره و حالا دلش میخواد دختری رو داشته باشه، نه، این با توکل به خداوند و کمک گرفتن از اسباب و علل نه تنها معصیت نیست که وقتی در راستای مسیر الهی باشه ان شاء الله مورد رضایت خداوند قرار خواهد گرفت.
متشکرم. بعضی از مسائلی هم که مطرح شده برمیگرده به همون بحث هفتگی برنامه ما، یعنی آسیب‌های اخلاقی در خانواده. خیلی خوب دوستان ما این آسیب‌ها رو شناسایی می‌کنن و در قالب پیامک‌هاشون به ما میگن. من جمله این نامه‌ای که الان من از این دوست محترم برای شما می‌خونم. مشکلی که دارم اینه که هر حرفی رو که می‌زنم، حالا توی هر شرایطی، از حرف‌های من بد برداشت می‌کنن و به من میگن که تو زبونت خیلی نیش داره و خیلی زخم زبون می‌زنی. اما خدا شاهده و خدا میدونه که توی دلم هیچی نیست. من این حرفها رو بیمنظور میزنم یا به صورت شوخی میگم، اما نمیدونم چرا همه بد برداشت میکنن. بعضی وقتا کارم به جایی میرسه که میگم امیدوارم و از خدا میخوام که منو از روی زمین برداره تا همه از دست من و از شر من خلاص بشن. و همین که هیچ کس مجبور نباشه من رو تحمل کنه. سر این موضوع هم با بقیه دعوام میشه، با مادرم هم همینطور بحث میکنم. آخر سر هم من محکوم میشم چون نمیتونم حرف رو توی دلم نگه دارم و به گریه میفتم. لطفا به من بگید اشکال کار من کجاست؟ من دختر هستم و 21 سالمه.
خب این خواهر خوب ما در حقیقت یه فرمول و ملاک خوب میتونه داشته باشه برای اینکه ببینه کجاها خودش اشتباه کرده. اگر گاهی اوقات ما میبینیم که دیگران در مورد ما قضاوتی میکنن که واقعی نیست، خب باید دنبال این بگردیم که ما چه زمینه‌ای رو برای سوء تفاهم ایجاد کرده بودیم و اون زمینه رو برطرف کنیم. اما اگر ببینیم همه در مورد ما قضاوت غلط میکنن، پس معلومه که من یه خطای رفتاری دارم که همه جا دارم تکرارش میکنم. چون یا باید بگیم من دارم اشتباه میکنم یا باید بگم که همه آدما دارن اشتباه میکنن. این که من اشتباه میکنم خیلی صحیح تر به نظر میرسه وقتی که رفتار من به عنوان یک رفتار شخصیه، نه یک رفتار لزوما اعتقادی. شما میگید که همه در موردتون این قضاوت رو دارن، یعنی به عنوان یه الگوی عمومیه تقریبا بین دوستتون، آشنا، فامیل، همسایه ها، همه میگن که شما کلامتون نیش داره. پس معلوم میشه شما هنوز اون شیوه های زیبا سخن گفتنی رو که قرآن به ما یاد داده رو باهاش آشنا نشدید و تمرین نکردید. شیوه قرآن اینه که کلامتون زیبا باشه، دلنشین باشه، محکم باشه و مراعات قدرت تحمل و تفکر دیگران رو هم بکنید. کلم الناس علی قدر عقوله، به اندازه فهم و داناییش باهاش حرف بزن. خب اما شما یه نکته رو آخر سر گفتید که من اصطلاحا میگم این کد رهگیریه، یعنی این که نقص فنی کجاست. شما گفتید که من تو دلم نمیتونم حرفی رو نگه دارم. پس معلومه شما وقتی که دلخور میشی و معمولا دلخوریات خیلی زیاده، اون دلخوریا رو با یه شتاب و با یک آزردگی خیلی جدی بیانش میکنی. طبیعیه وقتی که شما آزردگی جدی داشته باشی کلام زیبایی نیست، چون هنوز این آموختگی رو نداری که بتونی کلام زیبا و دلنشین داشته باشی و به زیبایی گله بکنی. با این نوع نگاه شما در حقیقت باید یاد بگیری یک روحیه زودرنجی خودت رو مدیریت کنی. شما آدمی هستی که اتفاقا خودت چون زودرنجی دیگران رو مورد رنجش قرار میدی، چون کوچکترین حرف و رفتار دیگران موجب میشه که شما آزرده شی. یک، دو، تو دلت هم که نمیتونی نگه داری. سه، قدرت این که بتونی حرف خودتو به حرف به ذهن دیگران نزدیک بکنی هم کمه. نتیجه تو از همه رنجیده، همه هم از تو رنجیده، برای همین داری آرزوی مرگ میکنی. در دستورات دینی ما هستش که کسی حق نداره آرزوی مرگ رو بکنه. آرزوی مرگ جز به شهادت برای انسان مؤمن پسندیده نیست. آرزوی مرگ یعنی این که خدای نتونستی زندگی منو تدبیر کنی، منم این زندگی به دردم نمیخوره، اصلا من برای چی تو این دنیا آوردی؟ این نهایت ناشکریه. نه، این که من نتونستم مشکلی رو حل بکنم یعنی از این مسیر که رفتم مسیر غلطی بوده، حالا باید مسیر بهتری رو پیدا بکنم. ما مسیر اهل بیت رو توصیه میکنیم، یعنی بریم به سمت اینکه قول کریمانه و قول حسن داشته باشیم. زیبا سخن گفتن و سخن زیبا گفتن هر دوتا رو با هم دیگه ترکیب بکنیم. شما وقتی از دیگران دل خوری خودت رو جای دیگران بگذار. اگه جای دیگران خودت رو گذاشی و دلت میخواست دیگران با چجوری حرف بزنن، همون جوری با اونا حرف بزن. یه کمی هم زیباتر و دلنشین‌تر. این موجب میشه که دیگران فکر کنن که شما زبون نیش داره. این یه حالت. حالت دوم، وقتی از دست کسی ناراحت شدی و دلخور، به خودت بگو که الان بهش نمیگم، میخوام برم بنویسم. در حقیقت یه فرصت کوتاه به خودت بده برای اینکه هوشمندانه فکر کنی، به جای اینکه صرفاً واکنشی و رفلکسی جواب بدی، چون اونها آزردت کردن اونها رو برنجونی تا دلت خنک شه. همه این آزردگی رو روی کاغذ بیار، بعد به خودت فرصت بده، یه فرصت کوتاه دوباره بخون ببین اگر این حرفو کسی به شما بزنه آزرده میشی یا نه. شما معمولا به خودت میگی که خب معلومه اونا منو آزرده کردن، منم اجازه دارم اونها رو آزرده بکنم. نتیجهش شما روز به روز آزردگیات بیشتر میشه، دیگرانم روز به روز از شما فاصله میگیرن. پس روشت رو عوض کن، سکوت خلاق رو یاد بگیر. موقعی که خیلی عصبانی هستی، موقعی که خیلی غمگینی، موقعی که حرف مقابلت عصبانیه، هوشمندانه، آگاهانه، با اینکه میتونی جوابشون رو بدی و میدونی چی بهشون بگی که اذیتشون کنی، چیزی نگو. و نهایتا در یه فرصت مناسب حرف دلت رو با قانون شیشه به اضافه یک براشون بیان.
خب شما در لحظه آخر فرمایشاتتون به چیزی اشاره کردید که من مجبور شدم ازتون توضیح بخوام، چون بعضی از دوستان اون برنامه‌های قبلی رو ندیدن. قانون شیشه به علاوه یک،
یعنی اینکه ما هر موقع قرار از کسی انتقاد کنیم و بدی و اشتباهی رو که در او دیدیم و ما رو رنجیده کرده براش بیان کنیم، فرصت بدیم که ظرفیت عزت نفس او رو بالا ببریم، خوبی هایی که در او هست ولو اندک و کوچک به زیبایی بشموریم، 6 تا از خوبی هاش رو، و به قول معروف رسید بهش تحویل بدیم. بعد از اون یه دونه از مشکلاتی رو که موجب رنجش ما شده به صورت یه بسته پیشنهادی، نه یک بسته انتقادی، براش بیان بکنیم. این فرصتیه که او به صورت عاقلانه در مورد حرف ما فکر بکنه و ما هم در مورد خوبی های او بتونیم فکر کنیم.
خیلی متشکرم. سلام خانم نیلشیزاده، من از دعوا و کتککاری های بچه هام خسته شدم. 2 پسر دارم، 10 ساله و 13 ساله. تا هر وقت همه خواسته هاشون رو گوش میکنم، هیچ مشکلی نداریم، ولی اگر مخالف ولخرجی ها و خطاهاشون حرفی بزنم خیلی من رو اذیت میکنن. در ضمن سر کوچکترین مسئله دعوا میکنن و سر صدا راه میندازن. خلاصه به جای اینکه مایه آرامش ما باشند، برای من و همسرم باعث ناراحتی شدن. من نمیدونم کجای کار رو اشتباه کردم، شما منو راهنمایی کنید.
بچه ها مایه آرامش نیستن، همسر مایه آرامشه. یک، در حقیقت شما صمیمیت بین خود و همسرتون رو بیشتر کنید. در حقیقت فرصت‌های پرداختن به ذخیره عاطفی خودتون رو بالا ببرید. این یکی از اون رمزهای موفقیت غیر مستقیم خوشبختیه که اگه می‌خوایم بچه‌های خوبی رو داشته باشیم، پدر و مادر رابطه عاطفیشون با همدیگه باید خیلی خوب و خلاقانه باشه. بچه‌ها وقتی ببینن پدر و مادر با همدیگه یه رابطه خوب و صمیمانه دارن، حتی وقتی که به قول ایشون شلوغ کاری میکنن و اذیت، راحت‌تر مهار میشن و رفتارهای اشتباهشون رو جبران میکنن. 2، شما توقع دارید که بچه‌هاتون خیلی آروم و ساکت باشن، اونم تو خونه‌های کوچیک امروزی که معمولاً فقط رسانه‌های دیجیتال در اختیارشونه که ظرفیت‌های مختلفی رو در اونها از بین میبره و لزوماً بهشون فرصت‌های جدی رو نمیده. کاش این خواهر خوب ما میگفتش که غنی‌سازی اوقات فراغت بچه‌ها رو چجوری تدبیر کردن پدر و مادر. کاری به دستگاه‌های دولتی و نهادها الان نداریم که وظیفه جدی رو دارن توی تابستون که برای این موضوع تدبیر کنن. اما واقعاً پدر و مادر آیا این برنامه رو دارن که با بچه‌هاشون توی فضای سبزی، فضای بازی، پارکی، بوستانی، جایی با همدیگه بازی دست جمعی بکنن؟ یا نه، میگن خب بچه‌ها یا باید درس بخونن یا باید تلویزیون باشن یا با همدیگه فوتبال دستی بازی کنن یا مثلا برن با دوستاشون مثلا گل کوچیک بازی کنن. اشتباه ما اینه که ماها توی جمع خانوادگی یادمون رفته که یه اعضای یک خانواده ایم. چقدر شما توی خانوادتون بازی‌های خانوادگی رو دست جمعی دارید، از مشاعره‌های خانوادگی گرفته تا گلیاپوش و نونبیار کبابور ساده‌ای که هیچ امکانات ویژه‌ای نمی‌خواد تا همون بازی‌های قدیمی و بازی‌های جدید، تجربه های مشترک. بچه ها اگر میبینید که مدام دلشون میخواد که از شما پول بگیرن و مدام میخوان حرف خودشونو به کرسی بنشونن، 3 تا دلیل داره. 1، سنشون سن استقلال طلبیه. تو این 2 سنی که شما گفتید نوجوان ها سن استقلال طلبی، یعنی میخوان میگن بابا مامان ما بزرگ شدیم دیگه، بچه نیستیم، شما جای ما تصمیم نگیرید. اما ما که میدونیم اونا هنوز انقدر رشد عقلانی ندارن، پس باید مراقبت کنیم، بهشون فرصت بدیم، مسئولیت بدیم، اما ازشون در حقیقت مسئولیت پذیری در قبال کارهاشون رو هم بخوایم و مراقب باشیم سرزنششون نکنیم. ما گاهی اوقات بچه‌هامون که اشتباه میکنن، چون سرزنششون میکنیم بچه‌ها بیشتر لجباز میشن و بیشتر پرخاشگر میشن. ما وقتی که ببینیم بچه‌هامون اشتباه کردن تو افتادن توی یه چاله، دستشون رو بگیریم و به روشون هم نیاریم اشتباه کردن، فرصت بهشون بدیم برای اینکه اشتباهاتشون رو جبران کنن، حتی یه جورایی دلداریشون بدیم که میشه این اشتباه رو اینجوری جبران کرد. این هوشمندی ویژه‌ایه که پدر و مادرها باید جدی نسبت بهش مراقبت بکنن. دلیل دومی هستش که در حقیقت خانواده‌ها و بچه‌ها این مراقبت ویژه رو داشته باشن که توی ارتباط‌های عاطفی خودشون سرمایه‌گذاری بکنن برای آینده روشنشون. بچه‌ها خیلی وقتا اصلا نسبت به آینده احساس مسئولیت رو ندارن، یا ما آینده رو اینقدر براشون بزرگ می‌کنیم و خطرناک و تک‌محوری، مثلا اینکه صرفاً باید بری دانشگاه، که این بچه دچار یه جور استراب میشه و از اون طرف شما می‌بینید نسبت به این مسائل جدی نیستش. گاهی اوقات هم نه، اصلا کاری به کار بچه‌ها نداریم، میگیم خب هر کار دلشون خواست بکنن. و سومین دلیل همون روحیه سرزنشگری و امر و نهی زیاد ما هست. نه بچه ها رو رها بکنیم، نه سرزنششون بکنیم، بلکه با اونها همراهی داشته باشیم و از حق تربیت و وظیفه تربیتمون کوتاهی نکنیم. در کنار اونها کمکشون کنیم درست و غلط ها رو ببینن و اصلاح کنن رفتارشون.
تشکر میکنم، خسته نباشید از اینکه با صبر و حوصله سوالات رو پاسخ گفتید و خیلی کامل جواب‌ها رو فرمودید. من از شما تشکر می‌کنم. فقط پایان برنامه است، می‌خوام خداحافظی کنم. شاید به اندازه چند ثانیه پایانی برنامه رو می‌خوام اختصاص بدم به توصیه شما برای ماه شعبان.
ماه شعبان ماه پیامبر هست. قطعاً هرچی دل جان ما با پیامبر اکرم و با موعود عالم هستی امام زمان که در طلایی ترین زمان این ماه پا به عرصه وجود گذاشتن، هرچی این ارتباط رو قوی تر بکنیم قطعاً سرمایه های معنوی ما بیشتر خواهد شد. ما این راه رو باز بکنیم برای اینکه جزء منتظرین واقعی امام زمان باشیم، با خدمت کردن به دین خداوند و اطاعت کردن دستورات خداوند. قطعا ما بیشترین شباهت رو به پیامبر و امام زمان پیدا خواهیم کرد.
متشکرم از حضور ارزشمند شما و توصیه‌های خوبی که امروز فرمودید. راهکارهای خیلی خیلی خوبی رو برای دوستان ما و مسائلی که در خانواده‌ها هست فرمودید، استفاده کردید. تشکر می‌کنم، با شما خداحافظی می‌کنم. و اما شما دوستان خوبم، برای شما آرزو میکنم در این ماه شعبان که سرتاسرش ولادت هست، انشالله که از شادکامی معنوی زندگی شما لبریز بشه. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.
آفریدگار، صاحب و مالک من، حق تملک و تصاحب من آنچنان در دست توست که خود را هیچ محق حقی نمی دانم که آخر بنده را به سرور و مولای خیش کدام حق است جز طاعت و پذیرش. و از آنجا که خداوند بندداری تو نیک و خالی از عیب است، خوب می دانم که اگر به امتحان و آزمونم ضرری برایم بخواهی دفع آن نمی توانم و چه ناسپاسم اگر تلاش در دفع آن کنم که هرچه از تو و جانب تو باشد همه نفع و همه سود و همه خیر است. و اگر به خیر و رحمت بیازمایی مرا، سرمست و سرشار می شوم و احدی از بندگان و خلایق مانع آن نتواند. و ای کاش گمان نبرم خداوند که از میان بندگان فضل و رحمت خود را تنها برای من خواسته ای، و ای کاش از امتحان رحمت و خیرت به خیر بگذرم. و شرمساری من باز هم از آن است که رحمت و فضلت به من میرسد و سپاسم به تو نمیرسد. و خداوند بر این ناسپاسی من بنده خورده مگیر که همیشه خطاکار بودم و هنوز آمرزنده‌ای. خداوند نزدیک تر است.